أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیه اجتناب از زور امروز انشاءالله بحث رو پایان میدیم. یک اشکال دیگه‌ای به دلالت این آیه بر حرمت غنا وارد شده که حضرت امام اون رو در کتاب مکاسب خودشون مطرح میکنند و البته از او پاسخ میده. اشکالی که وجود داره اینه که گفتن خب زور یعنی باطل، و از اون طرف ما یقین داریم که از هر باطلی که نباید اجتناب کرد. باطل یعنی هر چیزی مربوط به معاش و معاد انسان نباشه. اما از اون طرف خب خیلی چیزا هست که مربوط به معاش و معاد انسان نیست و ما هم از او اجتناب نمی کنیم. امروز ورزش یکی از واجبات معاش تلقی میشه، یعنی فکر میکنن سلامتی وابسته به ورزشه. خب از فضای امروزمون در بیاییم بریم در روزگار گذشته خودمون که فکر میکردن ورزش کار لهو لعب بازیه، اسمش هم هست، این لعب بوده دیگه، میگفتن کار بی خود طرف انجام میده. این چه کاریه که طرف مثلا کار میدوه دنبال یه توپ، مثلا 11 نفر دنبال یه توپ میدوهن، 11 تا میسته، البته 22 نفر هم یه داور هم وسط دارن. همون ورزش های دیگه هم تلقی این بوده که اینها کار کودکانه. اگر این گونه حساب بکنیم از صبح که ما پا میشیم تا شب خیلی کارهامون نه ربطی به معاش داره نه ربطی به معاد. حالا ورزشمون هم یه گروه از ورزش ها برای بگیم سلامتی خوبه، طرف میره میشینه با رفیقاش صحبت میکنه، این وقت میگذرونه الا ماشاءالله. کارهایی ما داریم که اینها نه زندگی روزمرمون رو میچرخونه و نه نسبت به آخرت. این گونه که شد پس اجتنبو عن قول الزور، عن قول الزور این نمیتونه به نحو اطلاق مد نظر باشه. دو کار باید بکنیم، یا بگیم قول زور تخصیص خورده، بگیم اجتنب و قول زور تخصیص خورده و بعدن قیوداتش میاد. در حقیقت هر نوع قول زور علا اطلاقه مد نظر نیست. مثل میدونی چیه؟ مثل آیه وجتنب و انلکی محرمات، یا مثلا فرض کنید که در آیات دیگه داریم یحرم علیهم الخبائث، اما حالا اینکه خبائث چیه بعدن میان میگن بمون، بعدن در جای خودش گفته میشه. این فعلا علل اجمال بیان شده، تفصیلهی در جای خودش. اینم گفتن اجتناب قول الزور فعلا به طور اجمال باطل رو اجتناب بکنید، اما حالا کدوم باطلا به نحو وجوبیه، کدومشون اصلا باطلن کدوم باطل نیستن، اینو بعدن میگید. راه دوم این که بگیم نه، اجتناب اینجا به معنای استحبابه، وجوب نیست. سخن وجوب اجتناب نیست، سخن استحباب اجتنابه. بعضیش البته واجبه، ولی این آیه در مقام بیان واجبه، واجب و ترک بودن ها نیست. بعدم مستشکل میگه نمیتونیم بگیم احتمال اول اقواست از احتمال دوم، به هر حال هر دو احتمال به قوت خودش باقیه. ببینید استشکالو، نعم هنا اشکالون آخر و هو ان قول الزور ان کان مطلق باطل مقابل حق باشه، هر چیزی که مقابل حق و مراد به باطل هم اونیست که قرض عقلایی درش وجود نداره، یعنی مالا دخالت لهو فی المعاش و المعاد لا شبهه فی عدم حرمته و هذا الاطلاق و به هذا العرض العریض، قطعا به چنین اطلاق و عرض عریضی حرام نیست. مردم از صبح که بلند میشن تا آخر شب هزار تا کار میکنن که نه به درد معاششون میخوره نه به درد معادشون میخوره.
معنا از
کجاست؟
چرا باطل در مقابل
حق معنا نمیدونی زدیت محقه؟ همه کار میکنه، میگه حق چیه؟ یعنی هر چیزی که مفید فایده است، هر میشه هر چیزی که غیر
مثلا ما یه ورزش یه رو بیشتر ورزش میکنی که در مقابل حق نیست؟ بله
نه همین رو بگم، میگن اگه امکانه این دیگه میگن.
نه من میگم که چرا باطل اینطوری معنا میکنه، یه معنی ذاتیت هم بیاریم درش، اصلا اینا رو خود به خود شامل نمیشه. یعنی بگیم جاء الحق و ظهر الباطل، یعنی باطل اون چیزی که در ذاتیت با حقه. ببین شما ورزش اضافه زدی که در ضد حق نیستید که، یه کار بی خوده، یعنی در ضد.
خب این میگم این یه احتمال دیگه است، ما داره ما شقوق احتمال مختلف باطل رو بگیم. اگر اینو میگید انکار این مراده، اگر کسی آمد گفت باطل و حق نقیزه اینن، نه اینکه مثل شما که میگید ضد این بشن که شک سالس هم داشته باشه، نه نقیزه اینن. اگه چیزی حق نیست باطله، این یه معنای عرفی هم هست، کار باطل بیهوده یه دیگه. این مثلا به این لسن عرف میگه، میگن هم الان هم از نظر اطلاقی هم داریم ما، میگن آقا این کار حقه، اون میگه نه آقا این کار باطلیه، چی کار داری میکنی؟ الان فرض کن مثلا یه نفر آجر میچینه رو هم میاد تو بالا، دوباره لگد میزنه میریزه، دوباره میچینه میاد پنج قدم بالا میریزه، من آقا این کار باطل لغو بیهوده، بر چی این کار انجام بده طرف؟ خب حالا که این گونه شد، یدور الامر بین حفظ ظهور هیئت امر، ما بگیم وجوب در وجوبه، امر در وجوبه، وجتنب و قول الزور ظهورش رو فعل وجوب حفظ بکنیم، فعل وجوب و تقیید قول زور به قسم خاص. مراد از قول زور قسم خاصیه، اون چیه؟ محرمات شرعیه. خب اون وقت بیان میشه محرمات شرعی چیان، تازه باید منتظر بعدی ها بمونیم که برسن و تفسیر کنن. فتکون الآیه لبیان اجمال ما فصلت شریعه من المحرمات، اونی که در شریعت به تفصیل آمده است، حب مفصل بیان شده است. بله بله، نه چون امام دارن الان بعد زمان میگن اونی که شده است، یعنی خود ائمه بعدن اومدن این کار کرده. که قول ای تعالی و یحرم علیهم الخبائث بناءً علی ان المرادها المحرمات، یحرم علیهم الخبائث اومد بعدن دونه دونه اومد، گفت آقا مثلا فرض کن میته از خبائث، دم از خبائث، دونه دونه توضیح. پس یدور الامر بین این که هیئت رو بر وجوب نگه داریم، زور رو تقیید بزنیم یا اجمالش بکنیم، و بین شکل دومین حفظ اطلاق قول زور، زور رو به اطلاقش نگه داریم، حمل الامر علی رجحان المطلق. رجحان المطلق اما از رجحان استحبابی و رجحان وجوبی، اما جامعش میشه استحبابی، و بین حفظ حمله هم بر رجحان مطلق ولا ترجیح للاول ان لم نقول انه للثانی. نمیتونید بگید که اولی ترجیح داره اگه نگیم که اصلا ترجیح به نفع دومیه. چرا؟ به خاطر اینکه امر در غیر وجوب شایعه، خیلی شیوع داره. یادتون باشه صاحب معالم میگفت انقدر هست که به مجاز مشهور تبدیل شده. امر در استحباب بسیار کثیرا استعمال میشه. لشیوع استعمال الامر فی غیر الوجود، فی غیر الوجود و بعد رفع الید عن الاطلاق. و ما به هر حال نمیتونیم هم رفع الید از اطلاق کنیم و بعد این بعد نخوندید. یه بار من اولی هم که میخوندم بعد خوندم غلطه. و بعد درست چیز کنید، لشیوع استعمال الامر فی غیر الوجود، استعمال امر در غیر وجود شایعه و رفع الید از اطلاق هم بعیده. و بعد رفع الید یه 3-4 دقیقه ما این رفع بعد رفع الید میخواستیم وقتی داشتم مطالعه میکردیم نم مراد امام چیه، بعد یهو به ذهنم رسید بعده. و علیه لا دلالت للآیت الکریمه ولا للاخبار داله علا ان قول الزور الغنا علا حرمته. دلالتی برای آیه و اخبار رو هم نمیمونه که بگیم قول زور علا ان قول زور الغنا. لا دلالت علا حرمته، دلالتی نمیمونه بر حرمت غنا. این الداله علا ان قول زور الغنا همش متعلقه به اخبار، اخباری که دلالت میکنن قول زور غناست. و آیه رو هم لا دلالته. چرا؟ برای اینکه آیه اومده ما احتمال دومو گرفتیم. اگه احتمال اولو میگرفتیم خوب بود. احتمال اول به ما میگفت آقا باطل حرامه. باطل چیه؟ روایات تفسیرش کرده بودن. اما احتمال دومو اگه بگیریم مثلا میگه نه باطل مستحب الاجتنابه، غنا هم باطله. حالا غنا از مستحب الاجتنابه است یا از واجب الاجتنابا معلوم میشه. اگه احتمال اولو میگرفتید میگفتید خب به ما گفته باطل، باطلم علا اطلاقه که نیست، باید منتظر تفسیرهای بعدی بشیم. تفسیر بعدی چیه؟ تفسیر بعدی عبارت است از غنا، خود ائمه اومدن گفتن، ولی وجوبش سر جاش بود. خب امام جوابی که میدن یکیش همینه که به ذهن دوستانم بعضا رسید که اصلا باطل به این معنا که میگید عرض عریض و اینا نیست. به باطل به معنای مقابل معاش و اینها نیست. باطل یعنی اساسا محرمات الهی. لذا از اولی همچین ابهامی در دلالت روای آیه نیست. ولی علا فرض این که بگیم هست، ما چرا احتمال دوم رو ترجیح دادیم بر احتمال اول؟ چرا اومدیم گفتیم اطلاق رو نمیتونیم دست برداریم، باید اجتناب رو ببریم به معنای رجحان؟ اتفاقا اجتناب به معنای رجحان یک به جهت عطف به اجتنبو عن رجس من الاوثان که اون قطعا محرمه، این هم به قرینه او اتفاقا اجتناب وجوبیه. در ثانی اجتناب مستحب، اصلا اجتناب توش مستحب نمیخوابه، یعنی با لغت اجتناب کن سازگار نیست. ببینید و یمکن یجاب ان و ان سیاق آیه و ذکر قولی و اجتنه و قول از زور در تلوه در دنباله یک اجتنه و رجسه من الانسان، این یک ظهوری رو در امر پدید میاره. یوجب قوه ظهور فی ان العمل الوجوب سیما مع اشعار ماده اجتناب به ذلک. ماده اجتناب هم به این مطلب یه اشعاری داره، یعنی ماده اجتناب که ان رجحان برنار نیست. اجتناب یعنی وجود. این دومیش رو البته ما تو برگمون ننویستیم، دومیش هیچ ظهوری نداره، اجتناب رجحان دارم دارم چشکال داره، اما اولیش خب نقطه خوبی، اما دومیش این که بگیم اجتناب، هر جا گفتن فجتنب باید حتما فجتنب به معنای وجوب باشه، این ازش در نمیاد، تو برگه ننوشتیم اما شما خواستید نمیست. فیسیر قرینه علا ان المراد من قول زور لیس مطلق قول باطل، پس معلوم میشه احتمال اول درسته. خب احتمال اول چگونه اون وقت دلالت بر حرمت غنا میکنه؟ به این لسان که بله اجتنب و قول زور، قول زور به نحو مطلق باطل شده، اما بعدن باید بیان توضیحاتشو بدن، چون ما یقین داریم که به نحو عرض عریض حرام نشده، خودشون توضیحاتشو بدن. خب روایات اومده توضیحش داده، تفسیرش داده. مضافاً الی امکان ان یقال که اصلا قول زور به معنای قول باطل به اون معنای مطلق نیست، بل به معنای باطل خاص عرفی است. این اونایی که واقعا به نوعی به تعبیری که دوستمون گفت ضد خاص، ضد با تق باشه، یه ضدیتی با حقیقت داشته باشه. بل باطلون خاص عرفن، مثل کذب، مثل افترا، مثل سخریه و نحو. فلا یقال عرفن لمطلق القول الذی لا دخالت له فی المعاد والمعاش انه قول الزور، بلکه اساسا ممکنه بگیم چیزایی که دخالت در معاد و معاش ندارند ولی فی حد نفسم مشکل دیگه ندارن، به اینا نمیشه گفت باطل، بل لعله لا یکون باطلا. یعید و تفسیر آیه به اقوال المحرمه، جای دیگه اومدن گفتن آقا مثلا قول زور چیه؟ گفته کذب، تلبیت المشرکین که میگن لبک لا شریک لک الا شریکن هو لک، که این رو ما میخوندیم تملک و ما ملک، اما ممکن هم از تملکو بخونیم، یعنی از املک یملکو یا تملکو، البته تملکو اگه او تشدید داود میذاشتن براش، یعنی تو آنها را مالک کرده ای و آن چیزی که آنها مالکان هستند. و از پیامبر روایت شده که انه قام خطیبا یا ایها الناس، حضرت در حالی که خطابه میفرمود قام بلند شدند، یا ایها الناس شهادت زور با شرک به خدا در عدل هم هستند، سپس فجتنب الرجس من الاوثان رو خوند و فجتنب الرجس من الاوثان که اون دایره غلطه باید به هم بچسبه، فجتنب قول الزور. ببینیم جمع بندی کنیم بحث قول زور رو. خوب دقت کنید، ما اقوالی که توی مسئله رو دیدیم ببینیم چجوری میشه رفت، یه احاطه‌ای باید به همه اقوال داشته باشه. فرمایش امام که به نوعی متخذ از بحث مرحوم آقای شیرازی بود با یه فرق کوچکی که با هم داشتند، این بود که امام میگفتن قول زور یعنی قول مشتمل بر زور، و این اشتمال گاهی به نحو اشتمال بر مضمونه، گاهی اشتمال به نحو اشتمال موصوف بر صفت. یعنی چی؟ یعنی میگفتن اصلا قول زور یعنی قولی که مشتمل است بر باطل. حالا گاهی مضمونش باطله، ما بهش میگیم مشتملون علی الباطل. گاهی کیفیتش باطله، میگیم مشتملون علی الباطل. ما اگر هم اینو قبول بکنیم، بپذیریم که به قول دارای کیفیت باطل میگن سخن مشتمل بر باطل که خودش قابل حدش است، ولی میشه وزیرو با تأملی میشه وزیرو. مثلا فرض کنید الان، حالا من برای اینکه از اون ورشو تقویت کنم دارم از دوستان سوال میکنم، الان اگه یک کسی داره داد میزنه ما بهش میگیم آقا سخنت باطله، ظاهرا نمیگیم سخن باطله، سخن باطل به مضمون گفته میشه، به اشتمال در کیفیت هم نمیگیم. اما حالا اگرم کسی گفت آقا به ما به سخن مشتمل بر کیفیت هم میگیم سخن باطل، میگیم سخن باطله، نه میگیم کارت غلطه، میگیم داد نزن، نمیگیم حرفت غلطه، قول من حرفه، نمیگیم حرفت باطله. اتفاقا بعضی وقتا میگیم آقا حرفت درسته ولی چرا اینجوری میگی؟ یعنی وقتی یه نفر مثلا عصبانی داره داد بیداد میکنه حرف میزنه کیفیتش غلطه، میگیم آقا حرفت درسته ولی چرا بلد نیستی بیان بکنی، صدات رو بیار پایین. یعنی در همون لحظه تصریح میکنیم به اینکه حرف درسته. اما سلم نا که اینم باشه، به احسنت گفتن یعنی جایی که سخن کیفیت باطل نداره، سخن مضمون باطلم نداره، بلکه در مقام باطلی داره ادا میشه، مصداق تشویق اقراء و جهل، این نوشته میگیم حرف باطل، سخن باطل. این همونست که شیخ انصاری هم تا آخر روش مصر بود و هر کی هم به جنگ شیخ رفت مثل آقای خویی و بقیه مونو گفتیم حرفشون در نمیاد، واقعیت این حق با شیخه. ناکنید قول چه به معنای مصدری بگیریم، به معنای گفتن، چه به معنای مفعولی براش بگیریم، یعنی مقول، در هر صورت تو ذات قول مضمون سخن خوابیده و این درش نمیشه گفتش که ما کسی که مثلا فرض کنید اینجا ما نشستیم یه نفری داره از اونجا رد میشه، میگیم احسن باری کلا به ما بگن آقا قولت باطله، حرفت باطله، سخنت باطله. بله درسته از نظر فلسفی این سخن مای عرضی داره و چون هر جوهری دارای عرض است پس مشتمل بر عرض است. یعنی شما الان میتونید بگید که این دیوار مشتمل بر رنگ سفیده، چرا؟ چون این دیوار اشتمال برای عرض داره. ولی عرفاً به سخنی که خودش مصداق تحسینه، مصداق تشویقه، نمیشه گفت این سخن مشتمل بر تحسینه، مشتمل بر تشویقه، این سخن خودش تشویقه، خودش تحسینه. به بیانی اگر یه بار فنی‌تر بخوایم بگیم، عرف این رو مصداق ذاتی تشویق میدونه، نه مصداق عرضی تشویق. حالا ما سه دسته روایات داریم. بعضی ها گفتن قول باطل یعنی قول دارای کیفیت باطل، یه عده گفتن قول باطل یعنی قول دارای مضمون باطل، یه دو گفتن قول باطل یعنی قولی که به عنوان یه فعل باطله، چون قول هم خودش فعل من الافعال، مثل اینکه صحبت کردن من الان چطور یک فعله، مثل دست تکون دادن من که یه فعله، حرف زدن من هم فعله. بعضی وقتا بطلان یک سخن من حیث فعل بودنشه نه من حیث مضمونش. این فرمایش امام ظاهراً با این قسمت احسند شور در نمیاد، ولو این که میگم در اون حمل کیفیتش هم میشه توش خط شکل. اون وقت اینی که گفته سخنش احسند گفتن روایت حماد بن عثمانه که اتفاقاً اصح روایات باب، اصح روایات هم همین روایت حماد بن عثمانه که گفتن قول زور چیه، گفته این که به مقنی بگی احسند. اینو نگر دارید، این به مغنی بگی احسنت با یه نکته ای رو بعدن بیاریم و اون شهادت در مجالس زور، شهادت این حضور، این خیلی با اونم میسازه. احسن گفتن کی میشه؟ وقتی شما در مجالس زور حاضر بشی. حضور در مجالس زور با گفتن احسن به نوعی ارتباط داره. یعنی آدم باید باشه تا بگه دیگه، از بیرون که اون وقتا که رادیو نبوده که. لذا این با اون روایاتی هم که شهادت زور رو گفته به معنای حضور در مجالس غنا، به نوعی همخوانی بیشتری داره، هم افق میکنه بحث. اما سخن مرحوم ایروانی، مرحوم ایروانی یه تعبیری داشت، ایشون میگفتش که اصلا میدونید چرا به قول، یعنی به مضمون گفتن باطل؟ چون مضمون همراه قناست و قنا باطله، میشه به قول گفت باطل. یعنی ایشون میگه اصل بطلان صفت چیه؟ قناست، کیفیته. چون مضمون با کیفیت هم عرض همان متحدن با هم میان، ما به مضمون که قول باشه میگیم باطل. یادتون باشه مثلثی کشیدیم، گفتیم باطل، کیفیت و مضمون. میگفتیم همه دنبال اینیم که میگفتیم باطل رو خدا برده رو مضمون، ما میخواییم کیفیت همه جوری بچپونیم دوش. آقای روانی میگفت نه، اصلا اونی که فعل واقع باطله این کیفیته. سخن در اینه پس چرا خدا به جای اینکه بگه کیفیت باطله گفته مضمون باطله؟ ایشون داشت توجیه میکرد که چرا به مضمون میگوین باطل. این خوب بود اگه نبود که خیلی جاها مضمون باطله بل وجدان. یعنی اصلا سخن آقای ایروانی برمیگرده به اینکه تمام علت بطلان کیفیته، در حالی که خیلی وقتا مضمونم باطله، تلبیه مشرکینم باطله، کذبم باطله. ما روایاتی هم داریم مثل شهادت دروغ گفتن هم قول زوره، این رفتن تو دادگاه. حرف آقای ایروانی نوع توجیهش به گونه ایه که اولا که حالا خلاف ظاهره بماند، ولی توجیهش به گونه ایه که تمام بطلان رو به کیفیت نسبت میده، یعنی که انه فقط و فقط آیه ناظره به کیفیت، در حالی که ما موارد دیگه ای هم داریم که اینها رو خدا باطل دونسته اما اینا کیفیت نیستن و اتفاقا در روایات اونها هم اشاره شد.
خدای ما همراه هست با مضمون باطل، کیفیت باطل مضمون
چیه؟ بله، اما حالا اونجا رو معلن اون که هر دوشون میگن باطله، مشکل. مرحوم آقای خویی سخنشو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ من که دارم جنبندی میکنم لابلای بحث دونه دونه بزرگان که میگفتیم، بحثاشون همون وقت اشکاراشو گفتیم، ازر تون داریم میریم از این جهته. مرحوم آقای خویی میگفتن غنا چون متحده با قوله، یعنی در حقیقت اصل بطلان مال چیه؟ مال قوله. پس چرا به غنا میگیم باطل؟ اونم به خاطر اینکه چون متحده. این میگفتیم سر از مجاز در میاره. لاجرم باید استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قائل بشید، یا باید به نوعی حکومت قائل بشید که یا سر از مجاز در میاره، یا استعمال لفظ اکثر از معنا حقیقی و مجازی در میاره، یا باید به حکومت قائل بشید که حکومت آخرش حالا آخرش بشه برسه. اما سخن شیخ انصاری
اشکال دیگه ای هم من روای خویی داشتم، همون که گفتیم بعضی از چیزها
هستن که
قول اصلا نیست، فقط کیفیت
هستن، مثل
چمچه
زادن
اینا،
دقیقی
ایشون گفته بود متحدن یکی هم
نبیدون، یعنی هر جا قنام میاد قولم هست. اینو یادتون باشه مرحوم آقای شیرازی یه نوعی با عدم قول فصل و اینا حل کرده بود، اونا میتونیم با آقای خویی هم زیل بحثشون هم بیاریم. یعنی میگفتن جاهایی که فقط چهچهه میزنن، اولا نادرالوقوع این نفر فقط چهچهه بزنه، یعنی بالاخره قبل و بعدش هم کاری میکنه دیگه، مثلا اولش شعر میخونه آخرش وایشو میکشه، ولی حالا لوفورسکی یه نفر باشه از اول صبح تا آخر شب مثل بلبل چچای بزنه، اینو با عدم قول فصل و اجماع مرکب و اینو حلش کرده بود. مرحوم آقای اشمنطقی شیرازی که اینو آورده بود، اینو میشه زیر بحث آقای خویی بود. اما مسئله بعدی این که فرمایش شیخ چی؟ مرحوم شیخ خیلی زیر خناق گرفته بود، یعنی گفته بود آیه شامله، با توجه به آیه و روایات او هم شامله، اون قولهایی می شود که هم از حیث قول هم از حیث محتوا حرام باشه. یعنی پس آیه چیو میگه حرامه؟ آیه میگه هم باید مضمون باطل باشه هم کیفیت. مضمون به تنهایی دلالت بر حرمتش نداره، کیفیت به تنهایی هم دلالت بر حرمتش نداره. ما چون روز گذشتم گفته بودیم روز بحثمون، به نظرمون میرسه همین فرمایش شیخ رو اگر یک تغییر کوچکی درش بدیم میتونیم به عنوان قول حداقل احتمال راجح درباره آیه اجتناب بپذیریم. ببینید قول زور یعنی مضمون باطل، اما ما بعضن در مقام انطباق مفهوم بر مصداق به مفاهیم یا به عناوین ملاصق اشاره میکنیم. مثلا توجه کنید، ما اگه مثلا این نفر میاد خدمت شما یه آیه‌ای داره، گفته چی؟ گفته که مثلا وقرو کبارکو، میاد به شما میگه که آقا ما یه کسی داره اون بر خیابون میره، شما میگی آقا این از ریش سفیدش خجالت بکش، توهین نکن، مگه نشنیدی گفتن وقرو کبارکو؟ نکنید ریش سفید موضوعیت نداره ها، مهم پیر بودنه. ولی ممکنه یه نفری باشه تو سن مثلا فرض کنید 15-20 سالگی هم ریش سفید شه. شما چرا اینجا میگی ریش سفید؟ چون نوعاً الان روزگار ما اینه که ریش سفید دلالت بر پیری میکنه. یه جا داره اکرم العلماء، شما تا یه نفر میرسه میگی آقا برو اون آخوند و برو اون عمامه به سر رو احترام کن، مگه نشنیدی گفتن اکرم العلماء؟ عمامه که ملاک علم نداره، نگفتن اکثر معممین که در علما. چرا شما میگی؟ به خاطر اینکه امروزه به طور متعارف علما عمامه به سرن. به این بیان ما آیه گفته اجتنبو قول از زور، یعنی اجتنبو از مضمون باطل. ولی چون در اون روزگار غناهای متعارفی که وجود داشته مضامین باطل داشته، این به صورت اشاره وقتی میخواسته بگه عنوان ملاصقش رو گفته، گفته غنا. به خصوص اینو توجه کنید اگر در مقام محاجه باشه خیلی قشنگتر در میاد. یعنی مثلا فرض کن یه نفری داره به یک آدم ریش سفیدی میزنه، شما میرسی بهش میگی خجالت نمیکشی به ریش سفید میزنی؟ مگه خدا نگفته وقع رو کباره کن؟ ببینید اینجا در مقام اینی که میخوایی بگی کار تو غلطه استناد به آیه میکنی، در حالی که عنوان ملاصق رو به کار میبری. اینجا همین جور بوده، یه آدمایی بودن اون روزگار، به خصوص روزگار هارون الرشید، روزگار عباسی، گنا با اون وضع متعارف خودش شایع بوده، میرفتن مردم اونجاها شرکت میکردن، امام گفته خجالت نمیکشید میرید تو جلسات اینا؟ مگه پیغمبر مگه آیه نفرموده اجتنبو قول الزور؟ حیث قنای دارجه در اون روزگار مد نظره. آیه منتها واقعیت شمینه ظهور آیه اجتنبو قول از زوره، قول یعنی مضمون. البته این تموم نیست، چه باید بکنیم؟ فردا تموم شد.